الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم
تبارك عز مكن خدمة الله وعلى أيام فرحة الزهراء ورود ماريا وشواش وماه ربيع رسیدیم به آیاتون اختم گذاشتیم یه ذره بریم جلو جمع بندی میکنیم رسیدیم به آیاتون عرض کردم خدمت رفقا من حضرت آقای سبحانی در این مباحث که خلاصه و چکیده ای رو از رسائل دارن خدمت آقایون ارائه میکنم رفقا یه جمله ای رو من عرض کنم خدمتتون خیلی رو این تیکه زوم کنم عادت نکنید که به شما به صورت یک قیف رو در نظر بگیرید که از چقدر مثلا یه چیزی میاد بعد یواش یواش یه چیزی ازش خارج میشه ورودی اطلاعاتتون انقدر باشه بعد اما خروجیش یه مقدار کمی یواش یواش نه شما اگر درست اطلاعاتی رو که بهتون میدن تو همون محدوده بگیرید و همون رو درست کار کنید از خیلی مطالب آتی بی‌نیاز میشید. من تجربه شخصی خودم و مدعی تجربه هم بازم زیاد. یعنی شما الان همین کتاب موجز رو درست دقت کنید، همینا رو درست یاد بگیرید. به طور که وقتی وارد رسائل میشید اینا تو ذهنتون باشه ها. نه اینکه هم فهمیدید و هم حفظ کردید. اگر درست اینا رو با هم داشته باشید، بعد اون موقع که وارد میشید ممکنه کل رسائلتون رو با سرعت طی کنید. بعد اونجا استفاده ای که از عبارات رسائل میکنید استفاده ای بالاتر از استفاده ای که اقرانتون میکنن. یعنی شما مثلا یه درس عمومی نگاه کنید 600 نفر شرکت میکنن، 400 نفر، 100 نفر شرکت میکنن، اما اون درس عمومی شما استفاده و بهره ای میبرید از عبارات های شیخ، دیگران بهره دیگه ای میبرن. اینطوری میشه. خیلی الان این عبارات ها رو که من نگاه میکنم بسیار مستحکم و مستدل خلاصه حرفای رسائل، بعد در بینش مبانی خودشون هم ایشون ارائه کردن، مبانی نهایی حضرت امام رحمت الله علیه در بین مطالب. یعنی جنبندی هر بابو که نگاه بکنیم با جنبندی که ایشون تو مختار میکنن تقریبا توی راستای، فقط بعد اختلافش با کتابای بالاتر تو اجمال و تفصیل مسئله است. یعنی اگه کسی بخواد همه او حرفای بالا رو اینجا در بیاره میتونه، از تو خط به خط این عبارات میشه حرفای اون بالا رو در آورد. یعنی یه کلمش معادل با یه حاشیه یه که اونجا مثلا ایشون به مبنای محقق عراقی داره یه حاشیه زدن دو صفحه، این یه کلمه به جای اون یه دو صفحه هست. قلم هم هست، فرق داره با تقریرات، تقریر یه شاگردی نوشته، این قلم خود ایشونه. لذا عنایتی کنید خوب اینا رو ما جمع کنید. یعنی همونطور که ما تو مباحث الفاظ اولش مفاهیم مباحث الفاظ یکم سخت اما سفت بگرفتیم که تلقی بشه جا بیفته، بعد هرچه خواستیم صحبت کنیم دیگه رفقا تونستن جمع بندی کنن، سرعتمون اومد بالا. الان تو مباحث حجج و بعد مباحث اصول عملیه خوب اینا تلقی بشه، خیلی مهمه. بعد مثلا اون نکاتی که ما تو مباحث شهره بررسی کردیم بلون که عبارت کتاب خلاصه بود، اما اون مباحثی که کردیم اولا خیلی مطلب توش بود، نمیدونم چقدرش مونده تو دست رفقا. یه بالاخره علیکم انفسکم، و اون موقع هم اگر رسیدید بالا دیدید چیزی تو دستون نیست بازم لا تلومو الا انفسکم، چون مطالب به شما ارائه شده. خیلی هم من تأکید میکنم دوباره یه مدت این تأکیدو نکردم یادتون نره، تقریر جلسه به جلسه فراموش نشه، جلسه به جلسه، یعنی هر جلسه رو که شما میخونید مباحثه میکنید میفهمید انشائش رو از ذهن خودتون بنویسید، یک رمان فلسفی اصولی از ذهن خودتون پیاده کنید رو کاغذ. اگر این کار رو کردید بعدا خیرش میدید، حتما این کار رو کنید تو همه درساتون هم. اگر این کار رو تونستید بکنید بعد نباید بمونه، هر جلسه تمام برای جلسه بعد آماده باشید با تقریرش باشید که به ماسه این مطالب بعدنها چیزایی ازش در میاد، فراورده های خوبی ذهن شما میده بیرون، تولیدات خوبی میده بیرون در فهم این مطالب. بحثی رو که الان داریم در مورد آیه نفس، سه تا آیه دیگه داریم. این سه تا آیه یک استدلال دارن. آیه اول رو با هم بخونیم، ما کان المؤمنون بیم فرو کافتن فلولا نفر من کل فرقتن تا من هم طائفتون، از اینجا شاهد مثال شروع میشه، فلولا نفر من کل فرقتن من هم طائفه لیتفقهو فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون. از هر فرقه ای یه ادعی باشن که لیتفقهو فی الدین، برن تفقه در دین بکنن، ولینذروا قومهم انذار بدهن این ادعی قوم خودشون رو، اذا رجعوا الیهم وقتی برگشتن پیش قومشون، لعلهم یحذرون، لعله که اون قومشون به حذر بیفتن و بترسن از خداوند و عمل کنن در صورت دید. این یه آیه. آیه دوم آیه کتمان، صفحه بعد بخونیم دوباره، ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى، آیه در مورد اصحاب اهل کتاب یهود و مسیح، یکتمون ما انزلنا من البینات والهدى، نه این که در کتاب‌های آسمانی اونها در مورد بعثت نبی اکرم و آمدن دین اسلام حرفای وجود داشته، اینا کتمان میکنن. کسانی که یکتمون ما انزلنا من البینات والهدى، آنچه که نازل شده بر اینا، خود ما نازل کردیم از بینات و هدا، از چیزهای آشکار و مایه هدایت، من بعد ما بیناه للناس فی الکتاب، بعد از اون که ما اونا رو تبیین کردیم در کتابشون برای مردم، اینا یکتمون قایمشون میکنن، اولئک یلعنهم الله و یلعنهم اللاعنون، هم خدا هم لعنت کننده اینا رو لعنت میکنن، اینهایی که کتمان حقایق میکنن. خب این هم دوتا آیه. آیه سوم، ما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیهم، قبل تو هم یه عده‌ای بودن که ما بودن و وحی میکردیم بهشون، فسألو، دوباره شاهد مثال از اینجا، فسألو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، سوال کنید از آدم هایی که اهل علمن، اهل خبره کارن، ان کنتم لا تعلمون، اگه بلد نیست از اونا سوال کن. این سه تا آیه به یک نحو به اینا استدلال شده. خب از آیه اول شروع کنیم. آیه اشاره کرده به یه سیره عقلایی، آیه اول به یه سیره عقلایی. سیره عقلایی چیه؟ قانون دل عقلایه که آقا در جامعه، با عبارتهای راسل شروع کنیم که اینجوره، انسان مدنیه به طبع اجتماعی، که از مقدمات اونا بیاریم بر، انسان اجتماعیه به طبع، جامعه شناس الان اینو میگه، اجتماعی به طبع یعنی چی؟ یعنی خودش توانایی حل تمام مشکلات خودشو نداره. در حیوانات هم هستن، عده ای از حیوانات، در بعضی از انواع حیوانات که اینها توانایی ردخ و فتق تمام امور خودشونو نداره. جمعی به شکار میرن، جمعی به چرا میرن، جمعی سفر میکنن، بازم ایتیکش اختصاص به انسان نداره. خب در جامعه انسانی وقتی قراره که نیاز وجود داشته باشه به هم نوع، یعنی یک همزیستی وجود داشته باشه در جامعه انسانی، و حسب دلیلش هم اینه که همه نمیتونن همه احتیاجات خودشون رو یک جا برطرف کنن، بشر به مقتضای طبعش و غریزه و فطرتش به این سمت حرکت کرد که هر عده‌ای مشغول یک کاری بشن، بعد با تعامل با هم احتیاجات همدیگر رو برطرف کنن. چقدر آیه متحرک قشنگ تو کتاب جامعه توحیدی مطلب رو توضیح میده که لذا بشر یواش یواش به اینجا معامله پای و پای اصلا چه کجا شکل گرفت؟ دانش اجتماعی و اقتصاد، معامله پای و پای از اینجا شکل گرفت. نه بشر از روز اول اینطوری زندگی میکرد، اجتماعی، عده‌ای مشغول یک کار، عده‌ای مشغول کار دیگه، او گندم میکاشت، ای دامپروری میکرد، ای هم لباس میبافت، بعد این لباس مقدار از لباس مازاد خودش رو میداد به طرف مقابل، گندم ازش میگرفت، او گندم میگرفت، گندم میداد، لباس میگرفت، دوتا معامله میکردن با دامپرور، و یواش یواش جامعه بشری احتیاجات خودش رو از این طریق بده. پس سیره عقلا، بلکه دقیق تر بگید ارتکاز غریزی در فطرت و شخصیت موجوداتی که توانایی حل جمیع مشکلات خودشونو ندارن اجتماعه. اجتماع وقتی جمع شد درست شد، تحلیلش که بکنی به اینجا میرسی که یک نفر همه احتیاجات خودش یک جا برآورده نمیکنه. یه تیکه دست تو، یه تیکه دست من، یه تیکه دست یه آقا، بعد هم با هم تعامل میکنیم، ستامون که با هم جمع شدیم میشیم کل کلمت الواحده، میشه امت واحده. حالا یه مبانی دقیقی مرحوم آقای طباطبایی دارن در مسئله اعتبار که حالا اونا بماند، مثل مسئله اصل استخدام که حالا اینا بکاتی خیلی مهمه برای فهم این مساله. اما حالا پس یه سیره بین عقلا هست که کمک میکنن به. حالا آیه داره میگه آقا همین تو همین راستا شما مگه نگران آخرتتون نیستید؟ یه عده‌ای هم بفرستید برن تو همین راستا، یه عده‌ای دامپرور شدن، یه عده‌ای چوپون شدن، یه عده‌ای کشاورز شدن، یه عده‌ای ریسنده و بافنده شدن، یه عده‌ای هم برن دستورات دین رو یاد بگیرن، او عده بیان دین رو به شما یاد بدن، شما احتیاجات مادی رو برطرف کنید که رو هم جمع بشه کارتون. پس یه عده‌ای رو بفرستید برن خب دینتون رو یاد بگیرن، یاد بهتون بگن. حالا اینجا استدلال میکنن به این مسئله که آقا اگر یه عده‌ای رفتن دین ما رو یاد، دین رو یاد گرفتن، بیان بگن که چی بشه، بیان بگن که ما بریم عمل کنیم بهشون دیگه. بلا اگر دین رو یاد بگیرن بیان بگن که ما هم بگیم بله خیر بله سلام علیکم، خب هیچ ثمره‌ای خو نداره. و قراره برن یاد بگیرن که بعد بیان به ما بگن که ما بریم عمل کنیم، ترتیب اثر بدیم به حرفشون. پس حرف اونا باید از نزد خدا برای من حجت باشه که خدا دستور میده این عده برن یاد بگیرن بیان بهمون بگن. پس خداوند مفروض گرفته که اینا میان میگن که ما بریم بهشون عمل کنیم، این معنای حجیت حرفشون. این قدم اول. قدم دوم، حالا این قلت خب یه عده ای برن یاد بگیرن که بعد همون عده بیان به شما بگن، وقتی شد عده جماعت هم این دیگه حجت خبر واحده توش در نمیاد. چه اشکالی داره که یه عده ای بیان بگن اما ما خبر تک به تکشون رو ترتیب اثر ندیم الا موقعی که به تواتر برسه؟ خب تواتر میشه قطعی، پس استدلال ناتمام بر حجت خبر واحد. دوباره برگردیم موضوع محمول استدلال، سیره عقلا بر اینه که یه عده ای رو بفرستن برن مطالبی رو یاد بگیرن بیان به شما بگن، همونطور که یه عده ای کشاورزی میکنن دست انجامش در خدمت دیگران قرار میدن. خب استدلال اینه وقتی شما داری دستور میدی خدایا که یه عده ای برن دین رو یاد بگیرن بیان بگن، دستور دادن به این که این عده برن یاد بگیرن بیان بگن ملازمه داره با این که ما هم باید حرفشون رو قبول کنیم، ترتیب اثر بدیم به حرفشون، همونطور که دسترنج آقای دامدار رو قبول میکنیم ازش، باید دسترنج ی آقا رو ازش قبول کنیم. قبول کردنش یعنی حجت خبر واحد، یعنی این آقا میره یاد میگیره میاد میگه منم عمل میکنم بهش، یعنی حجته. پس همین که دستای عده برن لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم، باید انذار کنن قومشونو وقتی برگشتن، امره وقتی باید انذار کنن و پس باید منم اثر کنه حرفشون در من. اگه قرار باشه اونا انذار کنن بعد اول خدا به من بگه تو هم به حرف اینا گوش نده، خب لغوه. پس این که اینا باید انذار بدن ملازمه با این که منم باید قبول کنم، اینم معناش حجیت خبره واحده. خب مستشکل اشکال میکنه، میگه که خب اینا که یه عده ای رفتن که اومدن انذار دادن، قرآن که نگفته که به تک به تک حرفاشون گوش بده و اثر ترتیب اثر بده. آیه داره میگه که عده ای برن برگردن انذار بدن شما ترتیب اثر بدید، این عده میشه جماعت. پس لقائل ان یقول که آیه خبر واحد حجت نکرده، میخواد بگه خبر متواتر رو شما اثر بده، یه عده ای برن یاد بگیرن بیان، عده که گفتن میشه متواتر، تو به خبر اونا ترتیب اثر بده. این قلت، قلتو آیه مطلقه، آیه گفته برن یاد بگیرن انذار کنند، انذار کنند تا شماها لعلهم یحذرون، تا مردم بترسن. آیه اون تمام الموضوع برای حکمش انذاره، انذار بکنند شما هم بترسید. ترسیدن یعنی اثر عملی انذار. وقتی اونا انذار دادن شما میترس میره عمل میکنی. پس آیه مطلقه، همونطور که خبر متواتر رو میگیره خبر واحد رو هم میگیره. پس بازم حجت خبر واحد اثبات شد. همین استدلال رفقا شما در مورد آیه بعد دارید. آیه بعد دوباره ببینیم، یکتمون ما انزلنا من البینات اولئک یلعنهم الله، اینایی که کتمان میکنند خدا لعنتشون میکنه. پس اینها نباید کتمان بکنن. خب وقتی خدا داره میگه شما کتمان نکنید، به منم میگه پس تو هم باید به حرفش گوش بدی، ملاحظه با هم داره. معنا نداره که به اونا بگه کتمان نکنید، به منم میگه به حرف اونا گوش ندید، لغو خوی حرف. پس به اونا میگه کتمان نکنید، ملازمه داره با این که به منم بگید شما به حرف اونا باید گوش بدی. بازم حجت خبر واحده. دوباره اشکال کردنه به این آیه که آقا آیه جمعه، گفته همشون با هم کتمان نکنن، یعنی همشون با هم بیان کنن. وقتی همشون با هم شدن میشه خبر خبره متواتر. ما هم به خبر متواتر داریم ترتیب اثر میدیم. دوباره به این اشکال جواب دادن، گفتن نخیر آیه مطلقه، اطلاق داره. گفته آقا کتمان نکنید، بیان کنید. بیان کردن موضوعیت داره، سواء این که بیان فردی باشه یا بیان به صورت متواتر باشه. پس دوباره آیه دلالت میکنه بر هم حجیت خبر متواتر، هم حجیت خبر واحد با اطلاقش. دوباره همین رو نسبت به آیه پایین هم گفتن. آیه گفته فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، از آدم خبره بپرسید اگه بلد نیستید. خب بپرسید که عمل کنید یا بپرسید که عمل نکنید؟ اگه بپرسیم اما قرآن به ما بگه ترتیب، خدا بگه ترتیب اثر نده، خب لغوه. پرسیدن بدون عمل کردن لغوه. پس همین که به ما گفت بپرسید، معناش اینه که عملم بکنید. دوباره به آیه اشکال شده، گفتن که آیه گفته بپرسید، اما نگفته که از یه فرد بپرسید به یه فرد عمل کنید. شاید منظورش اینه که بپرسید، از جمع بپرسید، بعد به خبر متواتر عمل کنید. دوباره به این انقل جواب دادن که نه خیر آقا، آیه مطلقه، آیه گفته سوال کنی چیزی رو که بلد نیستی. عنوان سوال موضوعیت داره اینجا، چیزی که بلد نیستی سوال کن. این عنوان سوال اهم از اینه که از عده کثیری بپرسیم تا تواتر ایجاد بشه یقین کنی، یا اینکه از یه نفر بپرسیم. مطلقه و تمام الموضوع رفق عنوان سوال. پس به سه تا آیه یه جور استدلال شده، یه جور اشکال شده، یه جورم جواب داده شده. استدلال به سیره عقلاست. آیه وقتی میگه سوال کنید، سوال ملازم با قبول. وقتی میگه کتمان نکنن، ملازم با اینه که ما ازشون قبول کنیم. وقتی میگه که یه عده‌ای برن دین رو یاد بگیرن بیان انذار بدن، بازم ملازم با اینه که ما ازشون قبول کنیم. اشکال میشه که آقا این قبول ها همه تواتریه. جواب نخیر، آیه مطلق گفته، اطلاق تمام الموضوعه. تمام. آقا پس تا اینجا خبر واحد اثبات شد. مشهور به تمام اینا یه اشکال واحد دارن، یعنی از شیخ به ایبه گفتن هیچ کدومش رو داد برای حجت خبر واحد نمی کنه. چرا؟ جواب یه جمله است. جواب یه جمله است. شو اطلاق مگه نه نیاز به مقدمات حکمت داره؟ مگه نه اهم مقدمات حکمت بود که مولا در مقام بیان باشه؟ شما از کجا احراز کردید که مولا در مقام بیانه که به اطلاقش دارید عمل میکنید؟ مثلا آیه اول مثال بزنید. آیه اول چی گفت؟ گفت قرآن دستور میده به وجوب انذار. یه ادعی بروند یاد بگیرند بیایند انذار بکنند. شما میگید این وجوب انذار ملازمه با وجوب قبول از طرف سامعه، و الا اگه متکلم انذار کنه سامع قبول نکنه لغوه. شما داری اینو میگی. بعد به شما اشکال شد که این قبول شاید قبول متواتر باشه، درسته؟ آیه میخواد بگه که اگر همشون با هم به تو گفتن یه حرفا قبول که ازشون. شما جواب دادی که نخیر آیه مطلقه، تمام الموضوعش انذاره، اعم از اینه که تواتری باشه یا خبره واحد. خب ما سوال ازت میکنیم، از کجا احراز کردی که آیه در مقام بیان چگونگی خبر و قبولشه؟ از کجا آیه احراز کردی؟ احراز میخواد ممکنه آیه اصل یعنی چی بگو؟
اصل که در مقام بیان
نه حالا تموم شما ممکنه بگید که الان ظاهر آیه به صدد اصل تشریع اینه که یه عده‌ای برن معالم دینی یاد بگیرن بیان خبر بده. در مقام بیان چگونگی قبول از طرف اونا نیست. خدا میتونه بعد یه آیه بعدی بیاره، حالا این دفعه در مورد مسئله قبولش صحبت کنه. بله یه قدر متیقن داره، متیقن رو بگید. اگه خدا به اینا دستور بده برید حرفای دین یاد بگیرید، امامه به سرا یاد بگیرید، بیاد به مردم بگید، بعد ایور به همه بگی هیچ کدوم به حرفشون گوش ندید، این لقمه، این راست میگید، این تیکه درست، باید بالاخره به یک نحوی حرف اینا اثر عملی داشته باشه. اما سعه و زیغ اثرشو داریم سوال میکنیم. اگر آیم اثر حرف اونا رو مشروط به تواتر کنه، بازم از لغویت بیرون بیاد، بازم بالاخره حرف اونا اثر داره اما مشروط به تواتر، بازم استدلال لغویت نمیاد وسط. اگر هم بخواد توسعش بده بگه به خبر واحدش هم عمل کنه، بازم لغوی است. پس اصل استدلال داره سر مسئله لغویت میگرده، عنوان آیه اصلا مسئله قبول نیست، مسئله انذاره. شما داری استدلال میکنی که انذار ملازمه با قبوله و الا لغوه. میگیم خب لغویت یه متیقن داره، متیقنش چیه؟ تواتر. باید اثبات بشه که مولای شما در مقام بیان چگونگی قبولم بوده که قبول مشروط به تواتر باشه یا حتی به خبر واحد رو هم قبول بکنید. او تیکش محتاج به بیانه. صدر و ذیل آیه رو عنوان انذار گشته، نه رو عنوان قبول. اگه عنوان قبول رو میذاشت وسط کار، یعنی قرآن میگفت فلیقبلوا، باید مردم قبول بکنن، بعد میگفتیم قبول اعم از قبول میشد تمام الموضوع، اعم از تواتر. اما آیه اصلا رو عنوان قبول کار نکرده، آیه داره رو عنوان چی کار میکنه؟ انذار. فلینذروا لعلهم یحذرون، عنوان قبول هم نگفته، گفته که بعد اینا بترسن. نسبت به آیه دوم هم همین حرفه، آقا اونا کتمان نکنن، حرام کتمان کنن. حرمت کتمان ملازمه با چیه؟ وجوب قبوله و الا لغوه. لغوه که به کل این کلاس بگن آقا شما برید به همه بگید، بعد ابو بکر چشمه بزن میگن بچه ها هیچ کدوم حرفا اینا رو باور نکن، لغو از طرف حکیم ای صادر نمیشه. پس ملازمه راست میگید، ملازمه دار، اما ملازمش در متیقنه. یعنی اگر گفتیم کتمان حرامه، بالاخره باید یه تهی از قبول توش وجود داشته باشه، متیقنش هم تواتره. دوباره اگه تو آیه سر عنوان قبول کار میکردن، بعد میگفتیم عنوان قبول تمام الموضوع للحکم، خودش تو حکم میومد، بعد میشد تمام الموضوع، بعد اهمیت درست میشد، موقع قبول داشتیم. دوباره تو آیه بعد چجوریه؟ وجوب سوال. بازم میگیم اگر به شما بگم برید سوال کنید، اما سوال شما اوبرم بهت بگن به سوال به حرف او عمل نکن، این سوال کردن لغو بوده، پوچ بوده، دنبال نخود سیاه فرستادن بوده. بله وجوب سوال ملازمه با وجوب قبول ها هست، اما بازم چه ملازمه ای داره؟ از چه باب؟ از باب لغویت. اسم لغویت که اومد، رفقا محضور لغویت یه محضور باید به قدر متیقنش عمل بشه. وقتی میگیم اگر سوال کردی باید قبول بکنی و الا لغوه، یعنی باید فل جمله یه قبولی توش باشه. فل جمله که شد با تواتر هم درست در میاد، اما بل جمله به نحو موجبه کلیه باید قبول بشه، این محتاج به دلیل زائده. دوباره عنوان قبول تو آیه نیامده. خب ایه بیان، تا اینجا مطلب درسته.
یه بیان دیگه‌ای وجود داره اینجا که صدر عبارت اشاره به اون بیان داره.
فقط حواسا رو جمع کنید، فقط بین این سه تا آیه یه فرقی هست. هر کی گفت جان گفتم پس نه اشکال نداره، جواب نداره دیگه. آیه استدلال به وجود خبر واحد نمیشه باش کرد، غلط. فقط اینا یه فرقی با هم دارن. هر کی گفت آقا اینجا رو
توی اولی و سومی فضا چی فضا خود مصدر رو اصلا یکی در تو غیر مصدر است که اصلا دید برایش چیزی نذاشته که بخوام اصلا حرمتی رو رعایت بکنه، موقع اصلا اناد گونه ممکنه یاد بگیره.
فرض کنید که اینطور نیست، فرض کنید که احکامی که قرآن در مورد اونا میگه برای ما هم صادقه، به نحو قضیه حقیقی است نسبت به جمیع المکلفه، چون اونا مکلفه به اسلام هستن. دو تا آیه قبل بگیمش یا فکر کنید سرش دو تا آیه قبل فعل طرف مقابل ملازمه با قبول از طرف خود ماست، اونا انذار بکنن ملازم با اینه که تو قبول کنی، اونا کتمان نکنن ملازم با اینه که تو قبول کنی. درسته؟ تو آیه سوم فعل خودت ملازم با یه فعل دیگه ای از خودته، سوال بکن ملازم با اینه که به حرف اونا عمل کن. لقویت توی شدیدتر عودتا، دقت کنید تو این شدیدتر عودتا. حالا رو این فکر کنید چرا شدیدتره؟ تو این یکی یکم شدیدتر عودتا میشه چون دو طرفش فعله، لذا اینجا دیگه دو وجوبه اینه. دقت حالا تمام این بیانات، حالا یه نکته اضافه بگیم، آقا تمام این بیانات در مقام تشریع بود. تشریع یعنی چی؟ یعنی قانون جعل شرعی تعبدی کردن. خدا دستور داد واجبه براتون برید تفقه کنید در دین که بیاید انذار کنید واجب شرعیه، بعد اولش ما میخوایم بگیم پس قبولشم بر ما واجبه شرعیه، ما خدشه کردیم. همش تو عالم این بود که شارعی دستوری بده، او دستوره اگر عنوان وجوب قبول ایورش نباشه لغو بشه او دستور از جانب شارع. الان همه مدار استدلال سر این مسئله بود که دستوری داده بعد این حال دستورت لغو. اصلا کسی ممکنه بگه که این آیات که بعد بخوام با اطلاقش کار کنیم، اطلاق یعنی چی؟ یعنی تمام الموضوع لحکم شارع رو کشف کرده، لحکم مولا رو کشف کردن، اینا همش تو فضای تشریع و جعل حکم شرعی و جعلی وجوب و حرمت شرعیه است، همش تو این فضا. ممکنه کسی به این بابا این آیات، حالا سوای این آیه وسط آیاتش میشه ملحق کرد، اما الان این دوتا دقیق داره، یه آیات بیان یه قانون عقلایی رو دارن میکنن، اصلا دنباله جعل شرعی نیستن. آیات دارن قانون عقلایی رو میگن. تو قانون عقلا با این سیستمی هم که توضیح دادی، تو قانون عقلا این که هر ادعی به یه کاری برسن یه قانون مسجل، حالا قرآن داره تطبیقش میکنه بر حیث دین خدا که یه ادعیتون هم بچفتید به کاره دین. یا این قانون پایین داره بیان میکنه سیره عقلا رو در رجوع به اهل خبره، هر کاری خبره ای داره، چجور طبیب خبره است ما رجوع میکنیم، بازم خیاط هم خبره کار خودشه، مهندس بنایی هم خبره کار خودش، هر کسی خبره یه کاری. آیه میخواد بگه تو معالم دینتونم علکی دینو نکنید فهم عوامانه، قرارات مختلف از این نداریم شما دخلا و ورزشی باید برنشید بیاد برید از کسی که استخون خورد کردی یاد بگیرید، دینم فهم تخصصی میخواد، هر کیم خواست ای پرتوپلا بگه با دتو پارش میکنی. آیه میخواد سیرو عقلا رو بگه، حالا دیگه احترام میکنیم با چک نبا بگیر. خب آیه میخواد سیرو عقلا رو بگه. اگه کسی اینطوری گفت اون موقع یه اشکالات به آیات وارده، جواب میدیم این مطلب رو در مورد آیه سابقه هم گفتم براتون ها، آیه سابقه هم بازگشتش دادیم به چی؟ تفسیره عقلا، خاطرتون هست دیگه. اگر گفتیم آیه بشه قرینه تعلیل آیه سابق، یادتونه، اگر گفتیم آیه رجوع به سیره عقلا داره، اون موقع تمام دلیل ما خود سیره عقلاه. باید ببینیم سیره عقلا وقتی میگه خبر حجت، خبر متواتر رو میگه یا خبر واحد. اگه خبر واحد حجت میکنه، تو چه محدوده حجت میکنه؟ بعد این آیات اشاره به اون سیره عقلا دارن. پس اون موقع انما الکلام، کل الکلام فی سیرت عقلائیه، خود اینا دلیل مستقل نیستن. اون موقع از اشکالات رها میشن، اما دیگه دلیل حساب نمیشن. بخونیم قال سبحانه جلاله. گفتیم این آیات، ممکن کسی بگه این آیات دارن قانون عقلائی رو بیان میکنن. اون موقع دیگه وجوب شرعی و حرمت شرعی و لقبیت به این بیان و بعد اطلاق و اینا اصلا محل بحث نیست. این آیه داره جریان یک قانون عقلائی رو توصیف میکنه در سیستم عقلا و تطبیقش میکنه بر قسمت شرع. بابا چجوری همه تو خود تو همه با هم کنه میرید قصاب بشید، بعد همه تو با هم بنا بشید؟ ها تو عقلا خودید عقلا یه عده قصاب میشن، یه عده بنا میشن، هم کنه میست، یه عده ای برن. حالا شما که عقلتون قد میرسه تو سیر آقا، یه عده تونم بلنشید بید دینتون یاد بگیرید، بعد برید به بقیه بگید. آقا داره سیر اقلا رو میگه، پایینم داره سیر اقلا رو میگه. بابا شما وقتی دل درد میکنه خون نمیری پیشه بنا، سیمان خون نمیری در توشی که من دوام میریزم، بعد ببیش دکتر خیاطی هم سر جا خودشه، آهنگری هم سر، هر سیره اوغلا در هر کاری رجوع به خبره او کاره. حالا میخواد دیگه چه مرگتون شده نسبت به دین خدا، میخواد خودتون علیک استنباط بکنید، بلاشید بیاد برید دنبال اوغلا قومتون ببین کی استخون خورد کرده، حفیشی گوش بدید. اگه کسی اینطوری صحبت کرد اون موقع رفقا دیگه ابدا محظور لغویت وجود نداره اینجا، چون اصلا جعل شرعی نیست که بعد ملازم باشه با یه جعل دیگه ای و الا لغو بشه. مفهومه؟ دیگه جعلی وجود نداره، دیگه موضوع شرعی هم وجود نداره که بعد ما بخوایم تمام الموضوع للحکم شرعی رو کشف کنیم، چون اصلا حکمی نیست، جریان سیره عقلا. اون موقع محظورها رفع میشن، اما دیگه آیات استقلال ندارن در دلیلیه، دلیل میشه سیره عقلا. یعنی آیه داره بیان اونو میکنه، پس بریم ببینیم او چه خبره توش، دیگه باید بریم سیره عقلا رو کم کاش کنیم. چه یه سوال این بیان رو دیگه کردیم اون موقع، پس بین ما سیره عقلا نداریم، پس به درام من اسم سیره عقلا هم نمیبردم، با همین استدلال میخوایم بریم جلو. این استدلال جزء سقریات حجیت عقل یا جزء سقریات حجیت ظهور؟ اینم فکر کنید روش، اینم فکر کنید روش. اینو تو صیغه افعل هم براتون سوال، اولین جایی که ترجمه از صیغه افعل شروع شد گفتم اونجا که گفتی دائره المولویت و العبودیه یحکم العقل باللزوم تحصیل المؤمن، بعد گفت یدل صيغه افعل تدل على الوجوب بالدلاله الالتزاميه بحكم العقل. دلالت التزامی تقسیم دلالت الفاظ بود، یادتونه گفتیم به تقسیم دلالت الفاظ با حکم العقل چجور جور در میاد، یه تیکه اینجا مونده نگفتیم براتون، این هم روش فکر بکنید، ملحق به او سؤالش بکنید تا ان الامور مرهونتون به اوقاتها. بخونید تشیر الآیه، تمام کنم چشم تشیر الآیه جا هست با سیره اونا هم بازم جور در بیاد، بازم میگیم که عنوان وجوب قبول نگفته، در مقام بیاره قبول نبوده که بخواهم به اطلاقش تمسک کنه، بلو اطلاق شیوع بخواد بده، بله بازم شیوع بینه ای دوتا فرق میخواد، باز باید تمام باید تو مقام بیان باشه، تو مقام بیان نبوده، تو مقام بیان وجوب انذار بوده. تشیر الآیه، حالا این تیکه این پرده آخر رو اول گفته آیه سبحانه، آخر هم یه اشاره بهش میکنه، تشیر الآیه الى سیره المستمره بین العقلاء من تقسیم العمل بین الافراد از لو لازاره. اگه میخواستیم فلسفه تحلیل زبان کار کنیم، اول میفرستایتون به کتاب عقل در تاریخ، ترجمه آیه حمید عنایت از کتاب های هگل، میذاشم اونجا یکم کار کنی، من میرفتم یادش بخیر برای آقایون دانشگاهی ها میگفتیم بعد میگفتم حالا اجازه بدید بذارید که از کتاب خدایمون براتون بخونیم. بعد بعضی وقتا المجد دستم بود از سر کلاس میومدن میرفتم نماز جماعت دانشگاه، بعد وقتا عبارات موجد همینجا رو براشون میخوندن، میخوندن خوب پیادهشون میکردن. بعد شون میگفتن البته اینا چون عربیه مال امولاست، مال ماست، شما ها که آدم های متمدن و خیلی پیشرفته هستی، سی پی یوتون هم اینتل 2500 دیگه حرف ما رو ممکن توجه نشید، اما خب بالاخره اینطوریه قضیه، ما این حرف هم داریم. خب بعدش هم ثمره او کارو بعد یه سری 25 تا دانشجو رشته مهندسی باش دوباره طلبه شده الحمدلله شکر خدا از لو لازالک لختل لنزا سیره اوغلا و اگر این سیره هم نباشه لختل لنزا و لا تشد و انزاله که مسئله الانذار و تعلیم و تعلم خارج نیست از این مسئله، از این قانون کلی اوغلا مسئله انذار و تعلیم و تعلم. فلا یمکنو که ان ینفر المؤمنون کافتن لتحصیل احکام الشریعه، امکان نداره که همونش هم با هم برن دنبال دین خدا، فایده نداره. بلکه لماذا لا ینفر من کل فرقه منهم طائفه، یه عده‌ای بلنشن برن دنبال دین خدا، لتعلم الشریعه حتی ينذروا قومهم عند الرجوع اليهم، برن دین خدا رو تو قوم یاد بگیرن برن شهرهاشون یاد مردم بدن. وجه الاستدلال سیره رو گفتا، حالا بریم سراغ استدلال. این پرده نهایی کار بود. اگر گفتیم این جمله رو براتون گفت که بعدن بتون بگه آقا پس انما الكلام كل الكلام از سیرتون اوقلائیه، میشه حرف امام رحمت الله علیه. وجه الاستدلال انه سبحانه اوجب الحذره علی القوم عند رجوع الطائفه، واجب کرده حذر ترسیدن ترساندن قوم را موقعی که این طائفه برمیگردن به سمت قوم، اون طائفه ای که این چنین صفت دارن، تعلمت از طائفه تو از شریعت شریعت خدا رو یاد گرفتن، اومدن به مردم گفتن مردم باید بترسن. و المراد من الحذر هو الحذر العملی ای ترتیب الاثر علی قول المنذر، منظور از ترسیدن ترسیدن قلبی خو نیست، ترسیدنی که ثمرش این بشه که شما بلند شید برید دنبال دین خدا، نه پیغمبر خدا بیاد هی بگه نماز بخونید روزه بگیرید بعد آخرش بگن ترسیدید، بعد بگن منظور پیغمبر بوده دلت پاک باشه، مهم نماز خوندن نه، ترتیب اثر عملی میخوام. خب ثم ان انذار سیره اوغلال دارم نفی میکنه سیره متشرعه اخیر، ثم ان انذاره کما يتحقق به صورت التواتر يتحقق ايضا به صورت الانذار. آقا حالا شروع میکنه این قلت و قلتی که گفتیمو جواب بده، حالا دفع دخل مقدر میکنه تا بترسم خب، یعنی بعضیشون هم نمیترسن دیگه، نه داره با لیونزرو کار میکنه. خوب گفتی دایی دارم شد نمیخوایم اون تیکه رو کار کنیم، گفتم عنوان وجوب قبول توش ذکر نشده، ترسیدن لعلهم یحذرون ثمره چیه؟ قبوله. آیه اینو نگفته، آیه گفته انذار بکنید تا اثر پیش بیاد، پس انذار بکنید که قبول بکنن که اثر متوجهشون بشه، اما آیه چون عنوان قبول رو نگفته نمیتونیم با اطلاقش کار کنیم، اگه عنوانشو میگفت خوب بود. ثم ان انذاره كما يتحقق به صورت التواتر يتحقق ايضا به صورت انذار بعضهم لبعض، بعضشون بعض دیگه رو انذار کنه. فلو كان التواتر او حصول العلم شرطا في تحقق الانذار لاشارت الايه الی، آیه اشاره میکرد اختصاص میداد به انذار تواتری، و اطلاقها اطلاق آیه یقتضی حجیت قول المنذر، اقتضا میکنه که قول منذر ترسان کسی که داره توبیخ میکنه خلق الله رو قولش حجت باشه، سواء انذر انذارا جماعی یا مفهوم مطلق نوعی میاره دیگه، یا میخوان تواتری باشه با جمع کلشون رو هم با هم دیگه انذار کنن او فردی یا تک تک بگن، سواء افاد العلم، چه انذار جماعی یا انذار فردی افاده علم بکند او لا افاده علم نکند. نکنه آفرین احسن فقط نمیشه بگی افادا العلم اولا، چون جماعت باشه فرد تواتر دیگه، در فضای تواتر افاده علم میکنه، میخواد به شما بگی که اصلا آیه نگاهش به این تیکه نبوده،
داره اطلاق مسئله رو میده رو تمام موضوع داره کار میکنه، مثلا تو مقام علم و یقین و یقا نیست. یلاحظو علی الاستدلال اش جواب ان الايه بسدد بیان انه لا يمكن نفر القوم برمتهم. آیه دنبال سیره مستمره عقلاه. سیره عقلا چیه؟ همه نمیتونن با هم برن دنبال یه کار، بل یجب نفر طائفت من هم، یه عده رو بفرست دنبال او کار. و اما کیفیت الانذار و انه هل یجب ان یکون جماعیا او فردیا فلیست الآیه تو بسدد بیانها حتی یتمسکو به اطلاقها. فقد مر فی مبحث المطلق و المقید که انه یشترط فی صحت التمسک بالاطلاق کن المتکلم فی مقام البیان. آقا رو عنوان وجوب قبولم پیادش نکن، رو عنوان انذار پیادش کن. کیفیت انذار همه با هم خبر بدن یا تک به تک؟ آیا اصلا در مقام بیان این نبوده، در مقام بیان اصل سیره اخلا بوده. و یشهد علی ذلک ان الآیه لم تذکر الشرط اللازم. آیه شرط لازم گوش دادن رو ذکر نکرده. شرط لازم چیه؟ اعنی الوساقت و العداله. آیه نگفته که او کسی که بیاد خبر بده آدم عادلی باشه. آیه اینو بیان نکرد. شرط لازم هر گوش دادن و حرفش چیه؟ که عادل باشه. نگفت. نشون میده که آیه در مقام اصل مطلب بوده، سیره اوغلا، نه در مقام کیفیه. فکیف توصف الآیه بان الآیه فی مقابل بیان؟ فنمیشه آیه رو بس. صلی الله علی محمد و آل محمد.